بالای برخوردار هست ترویج بکنن.
خب نشون داد که اصلا همش لافی بیش نبوده.
دقیقا همینطوره. ببینید تو اون جنگ اون اعتبار نظامیشون فرو ریخته شد، اون گنبد آهنی که میگفتن اصلا نتونستن تحمل بکنن زیر فشار آتشواری موشکی که گروه های مقاومت فلسطینی ایجاد کردن. در این قضیه هم که اسرای فلسطینی بدون در اختیار داشتن حتی بدیهی ترین ابتدایی ترین در واقع ابزار و با یه قاشق در واقع تونستن ده ها متر در واقع این
تونل
رو حفر بکنن و اونور زندان خارج بشن و از یک شکاف بزرگ و رسوایی بزرگ امنیتی رو در واقع برای این رژیم ثبت بکنن. که اینجا من برمیگردم به اون سوال اولستن که فرمودید آیا بازداشت مجدد اینها تأثیری میذاره. اونها کار خودشون رو با این اقدام بزرگ یعنی فلسطینی ها و سرای فلسطینی انجام دادن و ابهت و اون جبروت تبلیغی رژیم صهیونیستی رو در حوزه اطلاعاتی شکستن. حتی اگر هر 6 نفر مجدداً بازداشت بشن این شکاف رو نمیتونه در واقع رژیم صهیونیستی ترمیم بکنه. به گونه ای شده الان که همه فلسطینی ها در سرزمین های فلسطین براشون روشن شده که رژیم صهیونیستی جز به قول شما لافی بیش نیست در حوزه نظامی و اطلاعاتی.
بیشتر بازی رسانه است تا یعنی یک بزرگ نمای رسانه‌ای تا اون چیزی که واقعیت باشه.
دقیقاً همینطوره خانم مجد.
خیلی ممنون و متشکرم از شما در این گفتگو شرکت کردین. به امید آزادی همه اسرای فلسطینی و البته ملت بزرگ فلسطین.
خدمت شما هستم.
متشکرم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای مهدی شکیبایی کارشناس مسائل منطقه. اوضاع انسانی در افغانستان خوب نیست. شبکه خبری CNN اعلام کرد اوضاع بغرنج افغانستان از گذشته نیز بدتر شده است و میلیون‌ها انسان در خطر مرگ ناشی از گرسنگی قرار دارند. همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه با روزنامه لوموند فرانسه اعلام کرد که تحولات اخیر در افغانستان ضعف اروپا را بار دیگر نشان داد. از دیدگاه اروپایی ها تجربه افغانستان نشان داد که اتحادیه اروپا نه فقط نیاز به تشکیل و عملیاتی کردن نیروی واکنش سریع خاص خود برای مداخله فوری در بحران های مانند بحران افغانستان دارد، بلکه باید از این پس در زمینه دنبال روی از آمریکا در مسائل منطقه‌ای و بین المللی احتیاط زیادی صورت دهد. در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای سید وحید ظهوری کارشناس مسائل سیاسی. آقای ظهوری سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
متشکرم از شما. لطفا بفرمایید که با توجه به تحولات اخیر افغانستان و آوارگی مردم، به نظر شما آینده مردم افغانستان چطور خواهد بود و برای عبور از این بحران باید چه کارهایی انجام بشه؟
بله، خب تحولاتی که در درون افغانستان اتفاق افتاد تحولات غیر قابل پیشبینی و قبول بود. الان هم حاکمیت طالبان در افغانستان سعی میکنه خودشو موجه جلوه بده و تلاششو در واقع مردم استفاده بکنه تا مردم آهسته آهسته بتونه اون رسمیت رو به اصطلاح با دست آوردن امکانات برای طالبان به دست بیاره. به این لحاظ من فکر میکنم که کشورهای خارجی شرایطی که پشت پرده است و عدم حاکمیت طالبان در افغانستان بدون قانونیت و رسمیت و خیلی از مسائل دیگه دنبال یک اهداف کلی توسط اونا دارد پیگیری میشه که به نحوی فعلا فکر میکنم به نفع مردم افغانستان شده و طوری است که حداقل اون جنایاتی که از قبل برای کشتارهای گسترده مردم افغانستان دنبال میشد الان الحمدلله یه مقدار محدودیت پیدا شده و خیلی کم هست. اما این چیزا همه این مسائل جزئی و سطحی است و در آینده ممکن دنبال اهداف خودشون باشن.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردین. اما بخوام ازتون یک سوال دیگه بپرسم. الان وضعیت تأمین مواد اولیه، غذا، تغذیه مردم به چه صورت هست؟
اولا مردم تا حدودی برای استفاده مؤثر خودشون زمینه خوبی رو دنبال دارن میکنن و هم برای کسانی که از دفاع ملت افغانستان کار بکنن و دنبال بکنن و هم برای تأمین امکانات مادی و به قول معروف تجارتی و کارهای زندگی برای محدودیت‌های سختی که فعلا باش روبرو هستن. اینا مراتبی هست که میتونه در آینده برای مردم افغانستان تازه خود مردم یه مقدار به وجود بیاد. با این به وجود آمدن اگر توسط طالبان که سعی میکنه که هیچ وقت اساسیتی علیه اونا نشون نده و همکاری هم بکنه، ممکنه یک زمینه خوبی تا بعد از زمستان امسال به دست بیاد و در ادامه برنامه شاید تغییرات باشه که مفصل باید توضیح داد.
خواهش میکنم. آقای ظهوری، الان وضعیت کار ادارات دولتی و فرودگاه های افغانستان به چه شکله؟
الان که یواش یواش و کم کم در واقع تمام مراکز حاکمیت دولتی در افغانستان و کشورهای مختلف و نمایندگانی که اونجا کار میکنن و همچنان مراکزی که تردد میکنن از مرزها، حتی از مرزهای چهار بخش اطراف خود افغانستان بر نحوی دارن ورود پیدا میکنن و خارج میشن و کارهای تجارتی و امثال اینا رو نسبتاً مردم اعتماد پیدا کردن و تلاش هم میکنن که انجام بدن این کار رو. اگر حتی یک مورد برای علیه اونها اتفاق بیفته ممکن خطرناک باشه، ولی بازم میبینن که الحمدلله تا حالا اتفاق نیفتاده و در حال یواش یواش استفاده میشه. من فکر میکنم که این زمینه فعلا برای مردم امکان پذیر هست که استفاده بکنن، ولی در ادامه باز برنامه های مشخصی خواهد داشت.
ممنون و متشکرم از شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
گفتگو کردم با آقای سید وحید ظهوری، کارشناس مسائل سیاسی. وقتتون بخیر دوستان خوبه شنونده، متشکرم که با ما همراه هستید. خانم حسین پور همکار خوبم بخش را آماده کردند که به گزیده از اخبار ایران پرداخته که مورد توجه رسانه‌های دنیا بوده در هفته گذشته. دعوت میکنم با هم بشنویم.
ایران در رسانه‌ها.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم نجفی. برای این بخش از برنامه رویکرد چهار رسانه در خصوص مسائل ایران رو انتخاب کردیم که تقدیم به شما و شنوندگان عزیز میشه. اما اولین رسانه، به گزارش شبکه خبری المیادین، 75 ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران متشکل از ناوشکن ایرانی سهند و ناوبندر مکران پس از 133 روز دریانوردی در دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها و طی 44,000 کیلومتر هفته گذشته به آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران وارد شد. انجام مأموریت موفقیت‌آمیز ناوگروه 75 نیروی دریایی راهبردی گامی تازه در حضور مقتدرانه ایران در عرصه جهانی و نمایشی از خودکفایی و پیشرفت در ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که اقتدار ایران را به رخ جهانیان کشید. اما در خبر دوم این که عبدالباری عطفان سردبیر روزنامه فرامنطقه‌ای رأی الیوم در سرمقاله روز چهارشنبه خود از رسیدن نفتکش ایرانی حامل مازوت به بندر بانیاس سوریه و آغاز فرایند تخلیه محموله و انتقال آن توسط تانکرها به لبنان به عنوان یک شکست بزرگ برای امریکا و رژیم صهیونیستی و همپیمانانش در لبنان نام برد. وی همچنین این رویداد را نشانه شکست محاصره تحمیل شده علیه سه محور اصلی مقاومت، یعنی ایران، سوریه و حزب الله لبنان دانست. و اما خبر سوم این که خالد عبدالله رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه المستنصریه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العراقیه در خصوص سفر روز یکشنبه مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به تهران گفت سفر نخست وزیر عراق به تهران در دوره جدید ریاست جمهوری ایران نشانه توجه مقام‌های عراق به توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران است. موضوع امنیت و همکاری‌های مشترک بین دو کشور در مبارزه با گروه‌های تروریستی، توسعه روابط اقتصادی، بررسی نتایج نشست اخیر بغداد و پیگیری حقوقی اقدام جنایتکارانه نظامیان آمریکایی در ترور سردار قاسم سلیمانی و موضوع زوار ایرانی اربعین حسینی از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که در سفر نخست وزیر عراق به تهران درباره آن ها گفتگو و رایزنی شد. اما خبر آخر این بخش که تقدیم به شما میشه به گزارش روزنامه نیوز پاکستان، فدراسیون اتاقهای پاکستان به عنوان عالی ترین نهاد بازرگانی این کشور با استقبال از گامهای جدید برای احیاء کریدور تجاری اکو میان تهران، استانبول، اسلام آباد آن را باعث تقویت ارتباطات منطقه‌ای میان سه کشور عنوان کرد. احیای خط ریلی اکو فرصت عالی برای تجارت آسان در منطقه، کاهش تعرفه در واردات و صادرات کالا از طریق قطار باری، به ویژه کاهش میزان هزینه و مدت زمان انتقال کالا به مقصد خواهد بود. خیلی ممنونم از شما خانم نجفی همکار عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو ایران که تا به این لحظه همراه من بودید. تا برنامه بعدی روز خوش و خداحافظ.
خدا نگهدار. این هفته من بتول نجفی به همراه ریحانه بیرامی تهیه کننده و بابک شکری هماهنگی با برنامه زنده رویدادهای هفته در خدمت شما بودیم. با تشکر از صدا بردار خوبمون وحیده خلصه تا فرصت دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. ساعت 15:14 است و شما همراه رادیو ایران هستید.
چشم زنم گوشه دو چشم هم بیاسلم بکو با چشم جادودای زیر تو تشمانده امار باروز دیت بمیرم و چه رنگ دل نیارد و مدیره آی دل خوش با روزیه آتش میرم تیره بز جانت تیره بز جانت اری باری ارگانم باری ارگانم من آهل مونه من آهل مونه اری شارت چی مونم شارت چی مونم اشهد آواره کردم اشهد آواره کردم اری سرانه شینم سرانه شینم ویرد بردی و تالون ویرد بردی و تالون دنیا و دینم هر دنیا و دینم بیست چینی بیم همارت کردم همارت کردم نوم نیشونت و خارت بردم عریب خارت بردم اشهد آواره کردم اشهد آواره کردم عری سرانه شینم ویرد بردی و تالون ویرد بردی و تالون دنیا و دینم عری دنیا و دینم چه ابدنو اری بوردی یارم بو گل وارون که اری بوسونه یارم اشهد آواره کردم اری سرانه شینم ویرد بردی و تالون دنیا و دینم هر دنیا و دینم
اینجا رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز برنامه راز نام ها تقدیم به شما شنوندگان عزیز.
اسم کم جو رو مسما را بجو راز نام ها
به نام خداوند بزرگ که علم اسما را به آدمی آموخت. سلام بر شما همراهان صمیمی برنامه راز نامها. امیدواریم هر جای سرزمین عزیز و پهناورمان که هستید شاد و سرخوش باشید. باز هم درباره نامی دیگر برایتان سخن خواهیم گفت. لغت شهریار که از اسامی مردان ایرانی محسوب می شود، موضوع بحث ما در راز نام است. شهریار در منابع معتبر پارسی به معنای حاکم و فرمانروای شهر، ناحیه و کشور ضبط شده. نگارنده فرهنگ رشیدی معتقد است که فرمانروای بزرگ و مطلق حاکم را شهریار گویند. صاحبان فرهنگ‌های برهان قاطع و ناظم العتبا نیز ذیل واژه شهریار آوردند که شهریار به معنای کلانتر و بزرگ است. همچنین به فرمانروایی که از سایر حاکمان عصر خود بزرگتر باشد شهریار میگویند. مرحوم ده خدا درباره معنای واژه شهریار می نویسد: به خداوند شهر، یار و کمک شهر و مملکت و نگاهبان شهر شهریار گفته می شود. همچنین ده خدا بر این نکته تاکید کرده که شهریار از جمله نامهای ایرانی است. دیگران که جمع واژه شهریار شهریاران است و نگارنده کتاب حقوق ایران باستان درباره مفهوم شهریاران در روزگار باستان ایران آورده است، نام فرمانروایانی که هر یک در داخل ایالت حکومت خود مختار ایجاد می کردند و از نظر خارجی تابع حاکم وقت بودند شهریاران بوده است. درباره جایگاه واژه شهریار در ادب پارسی باید بگوییم در برخی از جملات نویسندگان و ابیات شاعران پارسی سرا واژه شهریار ماندگار شده. ناصر خسرو در بیتی زیبا خطاب به فرمانروای بلخ میگوید: من گر تو به بلخ شهریاری، در خانه خیش شهریارم. و طنزگونه به فرمانروای بلخ یادآوری می‌کند که شهریاری شهریاری است، چه بر ملکی بزرگ مانند بلخ، چه بر خانه کوچک مانند خانه ناصر خسرو. فردوسی نیز در شاهنامه خود از لغت شهریار بارها استفاده کرده. مثلا در بیتی گفته: بپوشیدم این خلعت ناپسند، به فرمان آن شهریار بلند. کلمه شهریار یادآور نکات تاریخی بسیاری است. گفته شده که نام پدر یزدگرد سوم، آخرین و 35مین فرمانروای ساسانی شهریار بوده. همچنین نام یکی از سرداران ایرانی که اردشیر پسر شیرویه به دست وی به قتل رسید شهریار ثبت شده. زنده یاد محمد معین درباره معنای واژه شهریار در روایات ملی ایران زمین آورده که شهریار نام پسر برزو و نواده سهراب است. علاوه بر این شهریار تخلص آشنای شاعر نامدار خطه تبریز است. سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار فرزند حاج میراغا خشگنابی بوده که در سال 1283 هجری شمسی در روستای خشگناب پای به عرصه هستی نهاد. شهریار که غزل‌های از دل برآمده‌اش ساده است و پرمعنا، مدعی است که هر چه دارد همه از دولت حافظ دارد. وی به لحاظ استخدام استادانه زبان، اصطلاحات و تعبیرات عامیانه در شعر جزو شاعران طراز اول ایرانی است. عزیزان، تا برنامه دیگر در پناه حضرت حق باشید و خدا نگهدار.
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم،
قدم به حریم حرم گذاری با رادیو
اربعین.
الف ادب و احترام،
ر رضای او،
بسم الله الرحمن الرحیم، این عشق به حسین،
یقین به حقانیتش، نون نیتی خواهد،
نیتی خواهد.
اربعین در رادیو اربعین.
رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج افم ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر. رادیو
رادیو اربعین.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر.